چهارشنبه یکم مرداد ماه 1404 دانشگاه علوم اسلامی رضوی دکتری جزا قواعد فقهی و فلسفه قواعد فرا قاعده ها نشسته نهم. بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. اگر حضور ذهن داشته باشید که دارید انشاءالله وارد یه مرحله مهمی شدیم تو بحث به نام گفتگو از فراقاعده ها. دلتون میخواد بگید پارادایم ها یا خصائص شریعت. این ناقلاها ها اینجوری هن که در فقه نمیشه نادیده گرفته بشن. اصلا چرا بگم فقه؟ اصلا در فهم دین حتی یه متکلم، یک مفسر، یک فیلسوف، یه مبلغ باید به قول من به این ناقلاها توجه کنه، چون اینا خصائص شریعت هم دیگه، شریعت هم به معنی عام بگیرید نه فقط احکام، یعنی دین که البته احکام هم جزشه و ما البته بحثمون همین بحث احکامه. یه تعبیری من دیروز میکردم، لباس سرتاسری. پس نمیشه نادیده گرفته بشن، ولی خب باید نقششون هم معلوم بشه. اگر قاعده بودن نقششون معلوم بود، قاعده تعریف داره، قاعده یک گزاره کلیه که وقتی قطعی بشه بر مصادیق خودش قابل انطباقه و باهاش مثل آچار فرانسه هی پیچ با میکنیم، سوال میشه، میگه آیا سیگار جایزه بکشم؟ میگه نه. چرا؟ چون اضرار به بدنه و اضرار به بدن حرامه. مثال دارم میزنم، من معلوم نیست معتقد باشم، مثال داریم میزنم و ها کتا بلدی دیگه. اما تو فرا قاعده ها یا همون پارادایم ها اگر بخواد این کار ازش بکشید، پس چرا میگید فرا قاعده؟ بگید قاعده، نهایتا بگید مثلا قاعده کلان. اما نباید اسم دیگه بذارید و فرض نه که ما میخوایم اسم دیگه بذارید، یعنی نه که میخوایم بذاریم، واقع اینطوره. این بود که دیروز یه مقداری صحبت کردیم با شما، تکرار نکنیم. یعنی یه جمله که یه وقت سوالم شد جواب بدید، بیشترم نمیخواد جواب بدید. فراقاعده ها در نگاه به دین و تفسیر ادله، تفسیر ادله و تو باب تعارض ادله، تو تزاحم ها، اینا هر کدومش رو بیاندازی ناقص میشه. تو وقت تزاحم که بحث تعارض ادله نیست ولی تزاحم ادله است، تو قهرن ترجیح یک مثلا دلیل بر دلیل دیگه، تو اجرا، تو اجرا، تو تعامل با نصوص. البته من نمیخوام بگم اینا همش قسیمه همه ها، ولی بذارید عبارات مختلف رو بیاریم. تو تعامل با نصوص، نگاه فقیه تو استنباط که امروزه میگن گفتمان، که غیر از گفتگوه، گفتمان، فرهنگ، فرهنگ فقیه. و سه تا نقطه بذارید که اگه احیانا چیزی جا مونده جاشو پر کنید اثر داره. و لذا ممکنه یه دلیلی که یک آقای حواسون به قطع رکوردر خودمون بود، ما رکوردر شما رو قطع نکردیم. خب ببینید، وقتی این نگاه، نمی کجا بودم قطع شد، شک میده نگاه، مثلا شاید خیلی از اطلاق گیری ها رو نکنه، همون روایت امام صادق ابو ولات، امام صادق گفتن الخراج و به زمان که پیغمبر فرمودن، این مال وقتیست که کالای مردم به حق دست من باشه، مثل معامله که کردیم. میدونید در معامله، طرفین معامله اگر فسخم بکنن، اون دو روز، سه روز، چهار روز، ده روز که کالا دستشون بوده مال خودشون بوده، چون در مقابلش عوض داده بودن، لذا نمیخوان اجرت بدن. من خونه شما رو میخرم، یک ماه بعد فسخش میکنم، آیا این یک ماه باید اجاره بدم به شما؟ ولو تو خونم نشسته بودم، نه. در مقابل اون زمان به عوض، الخراج یعنی منافع در مقابل زمان، شما مگر از پول من استفاده کردید؟ شما یه فروشنده ضامن نیست، اما یه نفر ماشین یه نفر رو بدزده، یا مثل اون قاطر 15 روزه، نصف روز کلایه کرده، 15 روز قاطر رو برده، یا مثلا ماشین یه نفر رو بدوزه، بعد از 2 سال پلیس دستگیرش کنه، خب این 2 سال الخراج و به زمان، منافع در مقابل زمان کالا، ببینید خیلی فرق میکنه. جالب اینه جوابی که امام صادق دادن، گفتن فی مثل هازاف یا و اشباهی تحبس و سماع و ماءها و تمنع الارض و برکاتها، یعنی این حکم ابو حنیفه جائرانه است و دین خدا جور نیست، دین خدا جور نیست. این در واقع اصلا امام فراقاعده، امام چون دین رو عادل فرض میکنه برخلاف عرض بعضی از رفقای ما که میگن خدا در تکوین عادله نه در تشریع، گفتن دیگه مصاحبم کردن چاپم شده که خدا در تکوین عادل، اما در تشریع لازم نیست بگیم عادله، چون بگمان خودشون اشکالاتی پیش میاد که حل نمیشه. پس برای اینکه اشکالات پیش نیاد میگیم اصلا خدا در نظام تشریع عادل نیست. العیاذ بالله، العیاذ بالله، باید به خدا پناه ببریم از این حرفا. این نقش فراقاعده ها اینه به نظرم. من خیلی دارم توضیح میدم، ولی بحث جدید، خوب باید تو جانمون بشینه. این شوخی من میکنم گاهی وقتا، حتماًم تو اگه کلاس قبل ما بودید تکرار، من میگم بعضی اطلاع‌گیری علمای ما مثل اطلاع‌گیری اون اتوبوسی رفقای قوم ما، تا من میگم اطلاق اتوبوسی میخندن، شما هم ظاهرا شنیدید دیگه، اطلاق اتوبوسیه. باور کنید من خیلی برمیخورم از وقتی این تو فکرم رفتم، این اطلاق اتوبوسی واقعا اطلاق گیری هایی میکنن که مثلا اصلا بیدی دست امام این اطلاق گیری رو نمیکنه. خود همین اناس مسلطون مثلا حساب کنید، من بگم که آقا یه ضرب المثلی داریم، چهار دیواره اختیاری، همچنین ماها داریم طرف قوم و شاید شما طرف مشهدم، چهار دیواره اختیاری یعنی چهار دیواره خودم، اختیار با خودم، نخیر، با اینکه داریم اناس مسلطون علی اموالهم، اما بعضی وقتا تسلط باعث سلب آسایش دیگران میشه، باعث ضرر به دیگران میشه، اونجا دیگه چهار دیواری اختیاری نیست، این اطلاع‌گیری ها غلط. خب اینو بذارید زد بشین. مهم درس امروز، یعنی مطلب جدید درس امروزمون که جلسه نهم هستیم، مهم تشخیص ایناست. مثلا من دیروز براتون قاعده یسر و قاعده تسهیل و قاعده عدم عسر، من گفتم اینا قاعده نیست، بله، در عین حال پس چیه؟ هیچی. این که خود قرآن داره یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، گفتیم این فراقاعده است. جالب اینه فراقاعده، ببینید اصلا نمیاد چیزی رو تخصیص بزنه، اینم دو دفعه تو فراقاعده یادداشت کنید. قاعده ممکنه بیاد مثلا یه چیزی رو تخصیص بزنه، قاعده غیر از تطبیق یه کار دیگه هم ازش میاد به نام تخصیص، یه قاعده یه قاعده رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. اما فراقاعده چیزی رو تخصیص نمیزنه، همون که گفتم نگاه میده به فقیه، فقیه تفسیر خاصی میکنه. یوس گفتیم از این قبیله، شاهدش هم اینه که علمای ما از قاعده یسر یا بگید عدم عسر استفاده قاعده نمی کنن. این شما، اینم من، اینم گوشی های شما، کتابخونه که نمیرید که، شما بزرگواران کتابخونه تون شده همه گوشی ها، بسیار خوب، حالا شده دیگه، سرچ کنید که علمای ما کجا. حالا یه آقای بی حواس بوده، بلد نبوده، توجه نداشته، این من عهده‌دار نیستم، اما نداریم مثلا یه کسی بگه این تکلیف چون یسر نیست، مثلا تو یسرش چون عدم عسر رو گاهی به حرج میرسونن، استرار اون حال بعد میرسیم. اما یه مورد پیدا نمی کنید از یه فقیهی بگه چون این ضد یسره، مثلا وضو اینجا لازم نیست چون ضد یسره، چون یسر نیست وضو. به یه نفر بگن نماز رو نشسته بخون چون ایستاده یسر نیست. از اون برم که خدا فرموده یرید الله بکمل یسر. خب الحمدلله تو درس دیروز امروز معلوم شد جوابش. شاید دیروز صبح سوال میکردن نمیتونستیم جواب بدیم که خب اگه قاعده است چرا نگیم، چرا نگیم؟ مثلا یه نفر تیمم براش آسونه تا بخواد بره وضو بگیره، بگیم خب یرید الله بکم الیسر تیمم کن. میگن نه تیمم موارد داره، بلده دیگه. ولی واقعا کسی نگاهش به دین خدا، نگاه ابوبکر بغدادی و سید قطب و داعش و اینا نباشه، به بعضی رفقای خودمون نگاهش این باشه که دین سهله است، سمه است. اگر دقت کنید من ریشه یه چیز دیگر هم زدم دیروزا، قاعده تسهیل سنی ها دارن، ماها خیلی نداریم ولی سنی ها مفصل دارن. نمیدونم اصول پنجگانه یکی از اصلاشون، بعضی هاشون قاعده تسهیل، نه ما همچون چیزی نداریم به نام قاعده تسهیل. بله ممکنه یه جا اگر عم دائر بشه بین مثلا روایتی که داله بر حکم سخته با روایتی که داله بر حکم آسانه، بگیم این مقدمه. که اگه دقت کنید که از کارکرد فراقاعده همین بود، تو ترجیح ازش استفاده بشه. من در این کتاب دوم، این روش شناسی دوم، آوردم که ما تسهیل رو یکی از سنجه‌های، شاید هم کتاب اول باشه، همین کتابی که الان جلو روی من گذاشتید شما، شاید هم تو این باشه، نمیدونم، که خود این یکی از سنجه‌های تقدیم باشه، اشکال نداره. ولی این حکم نیست، یعنی سند حکم نیست. خب میدونید باز امروز بیشتر باید وارد چه بحثی بشیم، انشاءالله جلسه بعدم ادامهش بدیم. همین مصادیق که حالا گفتم، یکی از چیزایی که دوست دارم با شما بحث کنم بحث استراره. این چطور حالا که یاد گرفتیم قاعده داریم و فرا قاعده، تا حالا اگر میگفتن استرار رفع مستر رو الی، خب همه میگفتید قاعده است. حالا امروز یه لحظه باید شک کنیم قاعده است یا فراقاعده است. ببینید نشونه هاشو در نظر بگیرید دیگه، نشونه ها رو در نظر بگیرید، چرا از من تقلید کنید؟ اگر قاعده استرار یه نهادی باشه که ما در موارد شک، اصلا چرا بگم شک، در مواردی که موردش پیش میاد ازش استفاده کنیم و آچار باز کنیم، پیچ باز کنیم، مثل آچار فرانسه، خب میشه قاعده، مثل لاتعار. اگر نه بحث همین نگاه عوض کردن و ایجاد گفتمان باشه، میشه فراقاعده. به نظر من البته دوست دارم شما جواب بدید، ولی خب حالا شاید فکر نکردید، به امید خدا میخواد بگید، حالا باشه بعدا. میدونید شک نکنید، شک نکنید که استرار یعنی رفع حرمت یا حتی رفع وجوب با استرار اضطرار هم به معنای حفظ جان، حفظ عضو، اضطرار به این معناها، نه اضطرار یعنی من یک کمی گرسنمه، اونو میگن حاجت. اضطرار شک نکنید قائل است، ولذا نگاه کنید به هر حرامی آدم برسه، حالا میخواد من نگم هر حرامی، ولی بعضی ها میگم لااقل خیلی از حرام ها اضطرار برش میداره. مثال معروفش هم که از خود قرآن هست، اکل میت است که قرآن داره، فمن اضطر فی مخمصتن چیه اون غیر متجانف الاس فلا اسم علی، حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و چی؟ حالا آیه من اخیرم پیشرفت کردم یادم میره، الا مستورتم الی، از پیامبر عظیم الشان هم که داریم رفع مستور رو الی. ولذا هر که دیگه من به این کار اضطرار پیدا کردم، میگن حرمت تصرف در مال غیر که شک ندارید، تصرف در مال غیر بدون اذنش، بدون رضایتش، درستت بدون رضایته، شک ندارید، ولی اگر کسی ناچار شه که از مال غیر بخوره نمیره، البته زمان داره. پس نسبت به اضطرار بذارید من معطل نشم. جالب اینه که لحن قرآنم نگاه کنید، لحن قرآن سوره مائده است، درسته؟ بیارید خانم، قشنگ داره قاعده میگه بله، بر این بیان رو با اون بیان قاعده نفی اوز هی چیز میکنه، هی بالو پایی میکنه، هی ور میره با مطلب. اینجا نه، اینجا بیان قاعده است. اول داره حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقه و الموغوزه و المتردیه و النتیحه. بیاد همینطور جلو، اینا حرامه. حالا اینا میخواد بگید قاعده یا بگید مسئله، مسئله فقهیه. میته حرامه، خون حرامه، لحم خنزیر حرامه. بعد میفهمد که فمن اضطر فی مخمصتن، اگر کسی در مخمصه یعنی گرسنگی شدید که خطر مثلا جانی یا خطر مریضی مهم، منتها به شرطی که غیر متجانف لاسم، بله، نه این که به اصطلاح از این ضرورتش سوء استفاده نکنه، بهره گیری نکنه، نه واقعا مستر شده. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، این فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یعنی بخوره، چون اگر بازم نخوره که غفور رحیم نمیخواد که بخوره، خیالش هم راحت باشه که مشکلی نداره. خب این بیان چیه؟ بیان قاعده است. کلام پیامبر که خیلی روشن‌تره، رفع مالای علمون، رفع نمیدونم مستکره علی، رفع مستور رو الی قاعد است دیگه. عرض کردم نشانش هم همینه که شما میتونید در مواردی که مستر میشید استفاده کنید. باز نشانه قاعده فقهی هم بلدید، اگر اون مقاله رو خونده باشید، اجازه مجتهد هم نمیخواد. اجرای قاعده فقهی بعد از اینکه قاعده رو آدم از مجتهد بگیره کامل بگیره، دیگه نمیخواد هی زنگ بزنه دفتر مجتهد، دیگه نمیخواد زنگ بزنه دفتر مجتهد. اگر مثلا مجتهدی به وکیلش گفته باشه هر جا مستر شدی تو زندگیت، مستر مثلا از سهم امام استفاده کن، خب این خانم خود هر سال زنگ بزنه، هر بار زنگ بکش، اجازه داده دیگه. اینم راجع به قاعده استرار. اما حرج چطور؟ که درستش هم قاعده، کلمه قاعده را علل حساب به کار میبریم و ولی بعد ممکنه به کار نبریم. نفی حرج، قاعده حرج که نداریم، که قاعده نفی حرج داریم. این قاعده چطور؟ راجع به حرج قاعده است یا فراقاعده است؟ خیلی کار اینجا داریم. اولا خود حرج یعنی چه؟ تو بحث امروز که مطمئنن کلاس بعدم پر میشه باید بپردازیم حرج یعنی چه. نگید حرج معلومه ها، خیلی خیلی هم معلوم نیست. حالا ببینیم. بعد حرج با اضطرار یکیه یا فرق میکنه؟ سوالی که مخصوص کلاس ماست که دیگه تو کلاس دیگه مطرح نمیشه، حرج، نفی حرج قاعده است یا فراقاعده است؟ بر مبنای ما 100% فراقاعده میشه.
مثلا آیات بریم، مثلا ما جر علیه تفیلی من حرجیم، در موقع دلالتش خیلی بیشتر آیه که دیگه فهمونی آیه که در موقع به گفتین بازا مناقشه میشه درش کنه با ما جر علیه کن به دینه من حرج، خیلی وجودش برای افتدار کردن به مبنای شما.
خب من نبخوام سرسر شما بذارم، یعنی من همینطور اگر گفته بود ما جعل علیکم فی الدین من اضطرار، یعنی اضطرار من ندارم، نمیگم بمیر ولی حکم منو دست نزن، که دلیل نشد که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی دین من حرجی نیست. ولذا هر وقت دیدید حکمی از من حرجیه اونجا تخصیص میخوره. البته این نشونه جوانی هست، میدونید جوان زودی قاطع میشه، گرچه شما خیلی هم جوان نیستید ولی حالا نسبت به ما خیلی جوانی. اما خب یه اشکالی به قول ما میگن تور میدن تو جلو دست و پای طرف، هیچی سکوت میکنه، اینو نگید. ولی حالا من میبرم شما رو تو همین بحث حرج. خب آقایون میدونید، خانم هم داریم، هم میگیم آقایون به اعتبار قالب میگیم، ببخشید خانم. خب آقایون میدونید که ما باز بریم از این نواب، اگر 1000 تا طلبه و استاد از نواب بیاد بیرون، ما از هر 1000 تاشون بپرسیم میگه خب قاعده است دیگه. تا دلتونم بخواد بزرگان که قواعد فقهی نوشتن، اتفاقا یا اولیش یا دومیش، مثل که همه از هم تقلید میکنن و ناخودآگاه از مراقی و نراقی و نمیدونم آقایان معاصر و جوانترها و همشون قاعده نفی حرج. خود رسائل مگه نبود؟ تو خود رسائل و کفایه و میگم از هزار تا، مگر باز یک کسی حال همین بحثا گوش کرده باشه، اون وقت تقلبی میشه، اون حلال نیست دیگه. همه میگن قاعده است دیگه. من آقایون یک نفر پیدا کردم تو این کره خاک، اینم بعد از اینکه خرج ابی، یعنی پدرم در اومد و معتقد شده بودم و اینها، یه نفر پیدا کردم که گپ داشته باشه روی این، اونم مرحوم قاصد محمد روحانی صاحب منطقه الاصول. نمیدونم چقدر با آثار ایشون آشنایید، جزء کتابایی است که یک طلبه فاضل باید استفاده کنه. من مروج هر مستری نیستم، ولی بعضی از مصادر منطقه الاصول 6 جلدم هست، یه دور اصوله. اولا خیلی مفصل نیست، خیلی کوتاه نیست. دیدم ایشون رو نفی حرج گپ داره، جاهل میخونه یه قضیه. ولی این چیز بگم بهتون، ایشون نرسیده به اون نقطه اصلی. بدونید به قول شما مشهدی ها یه چیزی تو ذهن جلجل میکرده. شما میگه جلجل مشهدی، یه چیزی تو ذهنش میغلطیده که این قاعده نیست. حالا میرسیم، شرینه، اما نمیدونسه چی بگه. فارادای ما اینا خود نمیگفته، خصائص شریعت هم نداره، فراقاعد هم نداره، اما از اون طرف حس میکرده اگر بگه قاعده به مشکل برمیخوره. هم اولا دلیل نداریم، هم مشکل داره. آخه دو چیزه، یه دفعه مشکلی نداره اگه قائل بشیم، ولی دلیل نداریم. یه دفعه نه، اصلا مشکلات داره، چرا وارد میشیم. این تو ذهنش بوده، یعنی رد تو ذهنش بوده ولی اثبات تو ذهنش نبوده. اگه بخوام یه مثال دیگه براتون بزنم، نمیدونم سلسبیل کتاب رو آشنایید، کتاب ما رو حتما بخونید. من نویسنده نباید بگم، ولی مصلحت شما این حرفا رو نداره. کتاب خیلی چیزایی داره این سلسبیل. یکی فرق بین معنا و داعی، اگه دیده باشید یه عالمیه برای خودش، فرق معنا و داعی. بعضی وقتا مثل ابن هشام میدونست این معنا نیست، ولی نمیدونست چیه. به همین خاطر ابن هشام مستقر نیست، یک آدم مذبذبه، ولی آقای آخوند فهمیده، آقای آخوند خراسانی فهمیده اینا معنا نیست، اینا داعیه، انگیزه است. فرق بین معنا و داعی. بعضی وقتا همینطوره، یه کسی یه چیزی رو میدونه این نیست، اما نمیتونه به قول امروزی ها نهادسازی بکنه، که حالا ما به گمان خودمون نهادسازی کردیم. البته من گفتم تنها شخصیتی که تو کره خاک من پیدا کردم، اگه بخوام کامل بگم، یه آقایی نمیدونم من کی، یه موقعی داشتم من یه مقاله رو میخوندم، شایدم تو این ما یه دو فصلنامه داریم، قرآن، فقه و حقوق اسلامی که مال انجمنه که مدیر مسئولش هم خود من هستم. دو فصلنامه به من داده بودن این مقاله رو یه نگاه بکنم. یادم میاد خیلی وقتا دیدم این نویسنده هم میخواد قاعده بودن نفی حرج رو زیر سوال ببره. حالا کی بود؟ آدم فاضلی بوده، باز اینم نتونسته بود نهاد سازی کنه و بگه، و من به نظرم تأیید کردم که این البته مقاله اشکالاتی داشت، یادم نمیاد رد کردم، ولی بیشتر به نظرم میاد تأیید کردم. و توی یکی از این شماره ها اگرم باشه مثلا مال 5-6 سال پیش، 7-8 سال پیش چاپ شده. حالا چون باید آدم راست بگه، دقیق حرف بزنه، ولی حالا یک عالمی که بشه تو حوزه ها مطرحش کرد آسد محمد روحانی هست. ولی خب دیگه بعدش متاسفانه حرف ایشون خیلی هم مورد توجه واقع نشده، چون نتونسته جا بیاندازه. چند روز پیش ما با پسر ایشون کنار هم بودیم، چند بار کردم بگم جور نشد، هر بار یک کسی حرف زد ما اصلا میگم میدونید باباتون چه کار کارستانی کرده، شد خودتونم خبر ندارید، یا اقل اینو بلدش کنید به قول جوونا، پررنگش کنید که بعد مثلا بعد چند سال دوباره کتاب نوشته نشه به نام قاعده بگید لا حرج یا نفی حرج، و این کتاب مال بعد از اینه. اما ابدا توجه به این نکرده. بعد شاید بعد از این منتقل اصول چندین کتاب اومده تو بازار همین تحت عنوان قاعده. الان هم میگن دیگه، همون نواب که گفتم، شما فیضی هم برید همینه، فکر نکنید فیضی وضعیت بهتری داره. خب حالا به نظر شما قاعده نفی حرج رو چجور بگیم؟ قاعده است، فراقاعده است؟ چقدر وقت داریم؟ 6 دقیقه دیگه بعد کنفرانس هم داریم. ببینید اگر بگیم قاعده است، خب اولین کاری که هست اینه که معنا کنیم. بله، حرج یعنی چه؟ چون باید یه چیز معنا کنیم که روشن باشه، میخوایم استفاده کنیم. حرج یه کار نفسگیر اینه که با استراحت چه فرق میکنه، با استراحت چه فرق میکنه، همونه یا نه؟ حرج مثلا یه مرتبه‌ای پایین‌تر از استرار. مثلا میگن پیرمرد، پیرزن، مریض اگر حرج دارن روزه نگیرن. اینجا نمیگن اگر استرار دارن به خوردن غذا. استرار اونجایی بود که اگه نمیخورد میمرد. یا مثلا یه مریضی مفرطی میگرفت یا عضوش مثلا ناقص میشد، سکته میکرد، اونا استراره. تو ارتکاز علما میگم حرج. البته بعضی هم تو کتاب چیز اگر نگاه کنیم، من میخواستم بیارم فقه و مصلحت، از بس چاق سنگینه دیدم باید دست بگیرم نیاوردم با خودم. اونجا من فرق بین استرار با حرج یادم، بعضی گفتن یکیه. میدونید که اگر یکی بگیریم عملا ما کنتنا گور لاحرج رو کندیم. کنتناست میشه عربیش، میشه کنتنا دیگه، کندیم. گور لاهرش کنده میشه، چون برمیگرده به چه؟ به استرار. پس این قاعده دیگه نیست، هم قاعده نفی استراره. اولین مشکل فضلا اینه که اصلا حرج در مقایسه با استرار. بعد اگر انشالله این کتاب بیاد بیرون خواهید دید، من منتظر این کتاب هم شما رو نذارم، تو خود فقه و مصلحت بعضی وقتا میگن حرج شدید، بعضی وقتا میگن حرج، بعضی وقتا میگن حرجی که لا یتحمل و عادتن. اینا یکیه، یعنی چه حرج شدید با حرج یکیه؟ مثل بگیم مثلا نیاز شدید با نیاز، خب یکی نیست که. اگر بله وقت رو نگیره، من تعابیری که دارن به هر حال اگر بنا شد این بنده خدا قاعده باشه، اینم باید معلوم بشه. حالا جالب اینه که تو عرب همه اینا هست، یه جا میگه حرج شدید، میگه خب حتی موردش فرق میکنه. نه، موردم یکی بوده، منتها چجور بگم، مثل که اختیار دست خودشون میدیدن که یه جا تعبیر حرج بکنن، حرج شدید بکنن، حرجی که لایتحمل عادتن بکنن. حالا اون لایتحمل عادتن ممکنه مثلا بگیم که وصف توضیحیه، یه ببینید مثلا حرج عظیم بعضی وقتا دارم، حرج شدید، حرج و مشقت غیر قابل تحمل، یکی داره ما یعصر و تحمله عادتن، اونی که عادتن تحملش سخته. خیلی وقتا هم که حرج مطلق دارم. خب اینم باید برسیم، اگه بنا شد قاعده باشه باید بفهمیم که کدوم رو به کار ببریم. شریعت هم که دست من فقیه نیست که دلم بخواد صاحب عروه خدا نیست که باید محاکمه بشه تو تعابیری که میشه. یه چیز دیگه هم بگم، آروم آروم بحث رو جمع کنیم. اگر نفی حرج قاعده باشه، این خیلی مهمه، آیا تو محرمات میاد؟ هیچ‌وقت سوال شده فکر کردی؟ هرچی مثال میزنن، مثال اکل میته میزنن، ببخشید برای استرار، مال استرار. مثلا میگن اگر روزه حرج داره، اگر وضو برای کسی حرج داره، اگر تحمل زندگی برای خانمی حرج داره، یه شوهری مبتلا شده مجمع الکسافاته، خب بخواد صبر کنه با این شوهر، بگیم واجب صبر کن، از خونم نرو بیرون بدون اذنش، معمولا مثاله که میزنن. ولی در محرمات حرج جاری میکنن. مثلا اگر فلان حرام رو مرتکب نشه حرجه، من عذرخواهی میکنم خانم، یک کسیست مثلا نمیتونه ازدواج کنه، نه موقت نه دائم، ولی خب تو حرج، مثلا معذرت میخوام، خود ارضایی بکنه کار حرام، یا چشم چرانی کنه، از این طریق خودشو اشباع کنه. یا مال مردم رو بخوره. میگن نه. میدونی که حرج تو محرمات سه تا نظره. یکی این که جاری میشه. از جلسه بعد یه مروری میکنه. یکی این که جاری نمیشه و اصلا بهتون بگم، میگن فرق قاعده لاحرج با قاعده استرار همینه، چون استرار در محرمات هم اکل میته دیگه جاری میشه. استرار ولی لاحره جاری نمیشه. خب چرا جاری نشه؟ باید جواب بدیم. بعضی هم میگن اگر گناه کبیره باشه لاحرج برش نمیداره، اگر گناه صغیره باشه لاحرج برش میداره. حال بیا بشین بگو گناه کبیره چیه، گناه صغیره چیه. بیشترم فکر کنم این حرف سند اصلش امید خدا هست، چون یکی از اسناد شرعی امید خداست. با امید خدا بگیم. مرحوم بجنوردی اشاره به این قول میکنه. حالا من یه مقدار سبک کردم این قول رو، ولی ببینید حالا آقای بجنوردی جزء کتابی خوبی داره، هفت جلد قواعد فقهی آقای بجنوردی میرزا محمد حسن. خب به هر صورت ببینید قاعده نفی حرج لا حرج اگه بخواد قاعده باشه اینا رو داره. البته ممکنه همه رو حل کنیم، ما نمیخوام بگم تو گل میمونیم، ولی خب اگر نتونیم حل بکنیم ممکنه بگیم همون پارادایم یا اون نگاه، یعنی در واقع خدا میخواد بگه که من یه لباس سر تا سری پوشوندم به این دین که نمیخوام شما رو در حرج قرار بدم. حتی و ثمرش این میشه حرجی ترین حکمی که من میدم شما فکر میکنید حرجه، ولی در مجموعه دین حرج نیست. این خیلی جالبه. میدونید که ما جعل علیکم فی الدین من حرج بعد از دستور به جهاده. خب تصدقت بشم خدای عزیز، دیگه حرجی تر از جهاد چیه که تو جهادو میاری؟ تازه میگه حق جهاده، جاهدو فی سبیل الله حق جهاده. بعد میگه ابته قور نزنیدا، ما جعل علیکم فت. این اگر پارادایم باشه، یعنی این مجموعه دین حرج نیست. اگه یه جام فکر کنی حرجه اشتباه میکنی، به این معنی که تو این مجموعه، تو این کانتکست، تو این بسته ما حرج نداریم. در حالی که اگر قاعده باشه خب چیزای خودشو داره. من خسته شدم، میخواد وقتم نداریم البته دیگه، وقتمونم سهممون کم شد. بله صد درصد منطق میدونید، من که میگم صد در این حرفتون درست، ولی من آدم غیر قابل پیشبینی هم هستم، یعنی خودم هم نمیدونم. ولی چرا؟ به قول این هم هست، آدم میتونه مثلا بگه این آقا، این آدم بنا نیست این ازش مثلا صادر بشه. منتها خب
من که رسیدم خیلی فکر کردم، یعنی نمیخوام بگم ها، یعنی این کلمه میدونه که اینا چیزی نیست که آدم شب بشینه صبح ببافه، اما باید خیس بخوره. یه تجربه من برای شما بگم، من فضلا رو این بحث ها وقت نمیذارم، هیچ بحثی وقت خاص نمیذارم، یعنی هیچ وقت نمیگم میخوام فقه و عقل بنویسم، قلم بردارم و گوشیام قطع کنم و مثلا تابستون مثلا فقه و عقل رو بنویسم. نه، مثلا این به قول شما جوان ها کیس رو میذارم تو دستور کارم، هرچی برخورد کنم میرم اونجا یادداشت میکنم. بعد 20 سال که دیگه پر میشه، این باکس پر میشه، بعد دیگه همش فکرم درگیره و رضا رو همین بحث حرج و اینها مطمئنن من به شما بگم مثلا 10-12 سال هی فکر بوده. بعد اینجا من دیگه مفصل همین کتابیه که حالا میخواد چاپ بشه، این پیشنویسشه، اینجا حالا میرسیم معیداتش رو آوردم که این فراقاعده است. حرفتون درسته، شما تشخیصتون درسته، من فراقاعده میدونم، من تا حالا صبر کنید جلسه آیا
قبول دارید که دلالت شفاهی دیروز خیلی بیشتره؟
ابدا
قبول
یه چند دقیقه هم باید محضره. نوبت کیه؟ شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شما خانم سوال داریم؟ بلند بله دیگه، اگر نسبت قاعده نسبت عام باشه و یه روایتی یک موردی خاص باشه، قاعده میتونه تخصیص بزنه یا تخصیص بخوره. مثلا قاعده داریم که مثال به رشتتون هم بخوره، البینت و علل مدعی ولی یمین و علا من انکر، درسته؟ قاعده است دیگه، سوپر قاعده هم هست، نه قاعده، قاعده است. البینت و علل مدعی ولی یمین و علا من انکر، ولی تو باب قتل قسامه، این قانون شکسته میشه تو باب قتل، اونجا بیچاره منکر باید دلیل بیاره که آدم نکشته و الا اونی که مدعیه، البته مدعی باشه یه شاهدی هم داشته باشه، شاهد زنی ها، نه شاهده، شاهد درست باشه که نه، یه مثلا لوس میگن بردی دیگه و چند تا هم قسم، اون قاعده تخصیص خورد. تخصیص قاعده به جزای مختلف بره، ولی نمیگیم تخصیص قاعده به فراقاعده. میدونید چرا؟ چون فراقاعده اصلا نمیذاره، ممکنه نذاره اطلاق درست بشه، مش میکنی؟ نذاره اطلاق درست بشه، فراقاعده تخصیص نمیزنه ها اینا، اما جلو انعقاد ظهور رو میگیره، کار تخصیص رو میکنه، ولی نه به قالب تخصیص. همون حدیث امام صادق، اینو دست بر ندارید، امام صادق که از الخراج و به زمان استفاده کردن که حکم خدا نمیتونه ظالمانه باشه، در واقع تخصیص بود. ولی از اول امام صادق الخراج به زمان جدش رو مثل ابو حنیفه معنا نمی کنه که بشه جائرانه. یا اون روایتی که حال سند که نداره، این رفیق ماهی این بر اون بر میشینه میگه که اگر مردی زنی رو گرفت اذیتش کرد صبر کنه، از اول این اگر سندم داشته باشه باید توجیه منطقی بشه، بخواد توجیه بشه. مال یه مورد نیست که حالا هر جنایتی میخواد این شوهر بکنه. بله بعضی زنها مثلا خب دور از شهن خانمون خب زود لوسن و نمیدونم زودی چیز میشه، میخواد فوری خونه رو ترک کنه، تقاضای طلاق کنه، نمیذاره انعقاد بشه. خب بذار من یه حرف نزنم و الا نوبت بفرماید آقای یزدانی دیگه. درسته بله. چی بود موضوع شما؟ بیت بلند میخواد اینم که شما باشه زفت بشه، مثل همون قراری که داره شما میخواد درس بگیرید
جمع. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بحث هست دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت در نظام حقوقی ایران و مقایسهش با اکل مال به باطل. اون تا حالا مقدمتاً عرض کنم استاد، چون که در واقع این بحث حضرت عالی شاید 80% بحث حقوقی هست و ما هم تخصصمون تو زمینه حقوق نیست و یه مقداری بالاخره استناد به متون حقوقی کرده بود، علی‌القاعده باید دقیق مثلا بیان بشه. من دیدم یه خود ملالت آور میشه، حالا به یه شکل یکی دو ساعت وقت گذاشتم به این صورتی که الان ترتیب دادم خدمتتون.
ناعادلانه
اختلاس میگم که بیانش چون که مقدار علمی حقوقی بود گفتم حالا به این صورت ارائه بشه شاید مناسب تر باشه که حالا عرض میکنم خدمتتون.
ولی هر چی ادبیات کم داره.
بله من میخوام بگم اگه دقیق بخوام حرف بزنیم باید دقیقاً اون بعضی از متون رو عیناً خوند از روش. مثلا آقای کاتوزیان اینو گفتن باید دقیقاً خوند که مطلب بیان بشه، اینو از باب این که اجحاف نشده باشه در حق نویسنده که حالا
مقالمو همین اینجا ندارم. آدرس مقاله خودم دادم
بهش. بله بله. خب عنوان لحظه عنوان دارا شدن ناعادلانه در اصل بازتاب موادی از حقوق فرانسه است که در قانون مدنی جمهوری اسلامی اومده. به همین خاطر یه عده ممنوعیت اونو به مبانی حقوق فرانسه مستند میکنن که حالا شما ذکر فرمودین که اصلا به استناد چه کلامی از کی. حالا من بخاطر اینکه میخوام به بحث برسم تک تک اینا رو اشاره نمیکنم. یه عده ممنوعیت اونو به مبانی حقوق فرانسه مستند میکنن در حالی که بعضی دیگه اونو تعبیری از اکل مال به باطل میدونن و منتسب میکنم به شریعت مطهر اسلام. نمونش آقای کاتوزیان که حالا این عبارت ایشون رو شما از متونی که داشتنم آوردید. حالا برای بررسی نیاز داریم که این دو تا پدیده رو مطالعه تطبیقی بکنیم. به چه معنا؟ به این معنا که پذیرش ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و یکسانسازی اون به قانون منع اکل مال به باطل در قانون مدنی و حقوق ایران رو بررسی کنیم و ببینیم آیا نهاد اکل مال به باطل در شریعت اسلام با نهاد دارا شدن ناعادلانه در دیگر نظام‌های حقوقی مطابقت کامل دارن یا نه. این ساده ترین در واقع توصیفی بود که میشد از طرح مسئله داشت که در واقع بعضی معتقدن که این از قانون فرانسه گرفته شده، بعضی میگن نه ما میتونیم مستند به یک قاعده در واقع در شریعت اسلام بکنه و اونم اکل مال به باطل است. قائل در واقع بزرگ این موضوع آقای کاتوزیان هستن که میگن میشه این کار کرد. اجمالا نظر حضرت عالی این هست که از ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت با عنوان خاص آن در چارچوب شریعت اسلام نمیتوان دفاع کرد. اجمالا نظر حضرت عالی این هست. خب حالا بریم کمی تفصیلی تر همینو در واقع بهش بپردازیم. پس گفتیم که 3 تا قائل الان در حال حاضر داریم. یه قائل این هست که میگه که این قانون از فرانسه گرفته شده، یه قائل داریم که میگن میتونیم مطابقتش بدیم با شریعت اسلام به حکم قاعده اکل مال به باطل، و یه نظر سومی که نظر حضرت عالی هست که میگن اینو نمیشه قبول کرد. تفصیلش این میشه که عدالت و مشتقاتش از ثمره های از در واقع واژه هایی است که پرتکرار در نصوص و متون دینی و غیر دینی اومده. برای فهم درست مطلب ما باید مختصات این کلمه ناعادلانه رو درست در واقع فهمش بکنیم. آیه میگه که یا ای الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. سوره مبارکه نساء آیه 29. یعنی کسانی که ایمان آوردید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آن که داد صفتی با ترازی یکدیگر از شما انجام گرفته باشد و خودتان را مکشید و آنها خداوند همواره با شما مهربان است. بعضی حقوقدانان این آیه رو کامل ترین در واقع دلیل و مستند میدونن برای اینکه بیان کنن که قاعده منع اداره شدن ناعادلانه مستند به در واقع شریعت هست. با این بیان که استفاده بلا جهت یا دارا شدن ناعادلانه آن است که شخصی بدون سبب قانونی یا قراردادی و یا قراردادی به زیان دیگری دارا شود. به نظر می رسد نهاد اکل مال به باطل با دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت در دیگر نظام های حقوقی مطابقت کامل ندارند و تفاوت های میان اونها دیده میشه. حالا ما میام دو تاش بله اینا رو میام همون در واقع مقاله هست دیگه. اینا رو میام حالا بررسی میکنیم. مورد اول بررسیش ماهیت قاعده ممنوعیت دارا شدن و استفاده ناعادلانه هست. در یک کلام در فضای حقوقی کشور ما معمولا در بیان ماهیت قاعده منع دارا شدن بلا جهت تمایز آن با مسئولیت مدنی بیان شده و از تعریف مستقیم اون فاصله گرفته. مثلا یکی از ارکان دارا شدن بلا جهت این ناعادلانه باشد. این قید به معنای این نیست که هر استفاده خلاف انصاف رو در بر بگیره. مثلا گرانفروشی فروشنده‌ای عملش خلاف انصاف هست ولی مصداق این قاعده نمیتونه باشه. مورد دوم مبنای قاعده ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه هست. در واقع ما داریم این موردها رو بررسی میکنیم تا به اون مقایسه برسیم. از اونجا که این قاعده در منابع معتبر حقوق اسلامی وجود نداره باید به نحوی به یکی از قواعد معتبر حقوقی بازگردد یا امکان استنباط اون از منابع معتبر بررسی گردد. یعنی چی؟ یعنی که در واقع ما اینو مستقیما تو متون کهنمون نداریم، متون کهن اسلامی و فقهیمون نداریم. در خاطر مستند کردنش به شریعت باید به یه مستمسکی باشه دیگه. بالاخره ما باید به یه جوری اینو با شریعت تطبیقش بدیم. برخی از حقوقدانان اون رو بر مبنای علت تعهد توجیه میکنن و اون رو اینطور توضیح میدن که بدون هیچ علت قانونی کسی به زیان دیگری دارا بشه. بعضی دیگه معتقدن که مبنای حقوقی ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه تحصیل نامشروع و بدون مجوز قانونی ثروته. این هم با منع اکل مال به باطل در قرآن نیز سازگاری داره. پس دو تا مبنا رو در واقع دستاویزشون شده برای اینکه استفاده بکنن از این قانون و ارتباطش بدن به شریعت. یکیش در واقع شد علت تعهد، یکیش هم شد در واقع تحصیل نامشروع و بدون مجوز قانون. اکل مال به باطل در قانون عنوان سوم هست که به مواردی در قانون پرداخته شده که الان ازش میگذاریم. اینا رو تک تک شما اومدیم مورد رو شمردیم و به خاطر اینکه حالا ما میخوایم بحث جمع‌بندی بشه ما از این قسمت صرف نظر میکنیم. خب حالا عناصر دارا شدن ناعادلانه از دیدگاه حقوقدانان و مقایسه اون با اکل مال به باطل. استناد به قاعده منع دارا شدن به چهار شرط در واقع ممکن میشه. یکی این که شخص دارا باشه، دوم این که دارا شدنش با کاهش دارایی دیگران همراه باشه، سوم این که وجود رابطه سببیت قابل تبیین و فهم میان دارا شدن شخص و کاهش دارایی و زیان دیگری باشه، و چهارم این که در دارا شدن نباید با مجوز قانونی یا رضایت طرف مقابل باشه. خب حالا ما میرسیم به نقد این موضوع. پس ما در واقع تشریح کردیم اون فضا رو و حالا میخواییم نقد بکنیم با این اوصاف، یعنی در واقع اون فضای ناعادلانه که اونا میگن با این مشخصه ها همراه هست. نقدش این میشه که با این اوصاف یه ناهمسویی در واقع بین این دوتا نظر بهش میرسیم. با این اوصاف ناهمسویی این دو به وضوح مشخص میشه و اینا ارتباط دارن با هم ولی تطبیق کلی بین این دوتا نظر ناممکن به نظر میرسه. نتیجتا همین که دارا شدن بلا جهت دقیقاً دارا شدن عادلانه نیست، مگر اینکه هر آنچه بلا جهت و غیر قانونی باشه ناعادلانه باشه و بالعکس هر آنچه ناعادلانه نیست غیر قانونی باشه، در حالی که نه قانون دقیقاً بر محور عدالت میچرخه و نه عدالت بر محور قانون. اون چه در نصوص اومده منع معاکله باطل، که حالا شما این تعبیر هم فرمودین از خودتون از معاکله باطل، منتها چون که نامعنوس از فضای ذهنی فقهی بعضیا یه مقداری محتاطانه تر این کلمه رو به کار بردین و به نظر من هم قابل دفاع هست. معاکله مقداری از نظر ادبی هم قابل دفاع تر هست، معاکله اون آیه قرآن البته، معاکله باطل و اکل مال به باطل هست و تعبیر منع دارایی بلا جهت تعبیر دیگری هست. همین وضع بر منع دارایی ناعادلانه هم حاکم هست، با این توضیح که منظور از ناعادلانه بلا جهت و غیرقانونی هست. خلاصه کنم بحث استاد، سه تا نظر مطرح شد. یه نظر بر این که این به قانون فرانسه برمیگرده و بازتاب اون در قانون مدنی جمهوری اسلامی هست. یه نظر این هست که نه، ما میتونیم با فقه در واقع خودمون همسوش بکنیم و بگیم که میتونیم از اون اکل مال به باطل استفاده بکنیم. و یه نظر سوم این که این مورد با اون اصلا امکان همسویی و هماهنگی
نظر نمیشه ها، این که از فرانسه گرفته شده برای
بله
اومده مثلا زبان ما، این میتونه مقصم باشه برای این که
درست بله 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 دو تا نظر هست، ولی من نظر شما رو به عنوان نظر سوم، در واقع اون نقد و تحلیل شما رو به عنوان نظر سوم مطرح کردم که با توجه به مختصاتی که اون داره نمیشه ما اینا حمل بر اکل مال به باطل بکنیم، چون اونها یه مشخصایی و یه شروطی رو براش تعیین کردن که در اکل مال به باطل وجود نداره. سعی کردم حالا واسهتون مطلب کامل بیان شده باشه. حالا
حالا ای کاش در این زمینه مثلا مقالات دیگه
اگه بود. من نگاه کردم ولی هنوز من چیزی که تصویر این رو به صورت جلاله به این شکل که شما بیان
کردیم
این در مورد اکل معلومات خیلی زیاد هم در مورد اون قانون هم خیلی زیاد هم، ولی این که بیاد این دوتا رو مقایسه تصویر بکنه من خودم خیلی زیاد
نهیدم. خب الحمدلله رب العالمین. میخواد یک چند دقیقه هوای عوض بشه، کمی زودتر شروع کنیم که انشاءالله از اون طرف هم زودتر تموم کنیم.